سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان میگوید که در جریان کمپاین 16 روزه برای حمایت از زنان افغان تلاش میکند. این سفارت دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که پایان دادن به خشونت علیه زنان یک اولویت جهانی است و افغانستان از این قاعده مستثنا نیست. در ادامه آمده که در جریان کمپاین 16 روزه برای حفاظت قویتر و توانمندسازی زنان افغان دست به دست هم میدهند. سفارت امریکا افزوده است که هر زن سزاوار امنیت، کرامت و برابری است. کمپاین جهانی 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد. هدف از این کمپاین جلوگیری از همه موارد تبعیض علیه زنان در سراسر جهان خوانده شده است. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های زیاد را بر زنان و دختران از جمله بر کار و تحصیل آنان در این کشور وضع کردند. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای طالبان در سفر به ازبکستان با عبدالله آرفوف صدر اعظم این کشور دیدار کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان امروز در صفحه اکس توییتر سابق نوشته که حنفی در این دیدار بر گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی بین افغانستان و ازبکستان تاکید کرده است. فطرت افزوده که صدر اعظم ازبکستان علاقمندی کشورش را در بخش‌های استخراج معدن افغانستان و ترانزیت کالاهای تجاری ابراز کرده است. معاون اداری رئیس الوزرای طالبان در رأس یک هیئت حکومتشان دیروز به ازبکستان رفت. ازبکستان از معدود کشورهایی است که با طالبان رابطه نزدیک دارد و در ماه میزان عبدالغفار بحر را به عنوان سفیر طالبان در تاشکند پذیرفت. ایبک عثمانوف سفیر جدید ازبکستان در افغانستان هم در آغاز ماه عقرب به کابل رسید و اعتمادنامه خود را در 3 عقرب به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان سپرد. سفارت افغانستان در پاکستان که تحت کنترل طالبان است ادعای مشارکت افغانها در تظاهرات اخیر در اسلام آباد را رد کرد. این در حال است که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان و برخی مقامات دیگر این کشور گفتند که افغانها نیز در تظاهرات حامیان تحریک انصاف شرکت کردند و حداقل 37 افغان را بازداشت کردند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که در کنترل طالبان قرار دارد دیروز شنبه در بیانیه اعلام کرد که افغانها در این تظاهرات شرکت نکردند و اظهارات مقامات پاکستانی در این زمینه می بهانه برای آزار و اذیت مهاجران افغان باشد. این سفارت از حکومت پاکستان خواسته است که از ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به پناهجویان افغان خودداری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هشدار داد که اگر کشورهای گروه بریکس به جایگزین کردن ارز دیگر به جای دلار آمریکا اقدام کنند، تعرفه تجاری 100% بر کالاهای آنها اعمال خواهد کرد. او روز شنبه 10 قوس در صفحه اکس خود توییتر سابق خطاب به این گروه نوشت که این کشورها باید متحد شوند که نه ارز جدید برای بریکس ایجاد کنند و نه از ارز دیگر برای جایگزینی دلار قدرتمند آمریکا حمایت کنند. رئیس جمهور منتخب آمریکا افزوده در غیر این صورت این کشورها با تعرفه‌های 100% روبرو خواهند شد و باید با بازار فوق‌العاده آمریکا خداحافظی کنند. برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر اعضای گروه بریکس هستند. در اجلاس بریکس که ماه گذشته در کازان روسیه برگزار شد، مسکو با صدور بیانیه از تقویت شبکه‌های بانکی کارگزاری درون بریکس و تسهیل پرداخت‌های محلی مطابق با ابتکار پرداخت‌های فرامرزی بریکس حمایت کرد. اما در پایان این اجلاس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت که پیشرفت قابل توجهی در راه‌اندازی یک سیستم پیام‌رسانی مالی جایگزین سویفت حاصل نشده است. او افزود که در حال حاضر موضوع ایجاد یک ارز واحد برای بریکس شامل آجندای آنها نیست. و در بازی تیم‌های ملی کرکت 19 سال افغانستان و سریلانکا، سریلانکا با تفاوت 131 دوش افغانستان را شکست داد. بر اساس قرعه نخواست سریلانکا به توپزنی آغاز کرد. سریلانکا در 50 اوور تعیین شده و با از دست دادن 7 بازیکنش 243 دوش انجام داد. در این بازی شاروجان شاموگانتن بیش از 100 دوش برای سریلانکا انجام داد. در جمع بالران افغانستان بهترین بازی را علا محمد غزنفر انجام داد که در 10 اوور 3 بازیکن سریلانکا را حذف کرد. اما بازیکن افغانستان 244 دوش را که سریلانکا برایشان هدف تعیین کرده بود تکمیل نکردند و با انجام 112 دوش تمام بازیکنان افغانستان حذف شدند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها خواهید شنید. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند با وجود داشتن اسناد قانونی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و حتی از آن کشور اخراج می شوند.
مردش رد مرز میکنه، زنش میمانه، کودک رد مرز میکنه، دیگه خانوادهش اینجا میمانه، اونجا که میره بی سرپرست و تو گپا. بله این گپا واقعیت دارم.
اتحادیه فعالان حقوق بشر از ارجاع پرونده طالبان از سوی 6 کشور به محکمه بین المللی جزایی به دلیل نقض گسترده حقوق زنان استقبال کرده است. در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که شورشیان سوریه برخی روستاها و شهرک‌های ولایت هما در شمال این کشور را تصرف کردند. امروز یک شنبه اول ماه دسامبر روز جهانی ایدز است، اما در افغانستان این بیماری یک تابو تلقی می شود.
جامعه هم در این که هست که مسئولیت داره، ضرور نیست که اونا را گپای توهین‌آمیز و لعن‌آمیز و طعن‌آمیز باید بگوییم که اونا عقده‌ای شوند.
از دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایموند تو که در شهر تورنتو کانادا برگزار شد نیز برایتان خواهیم گفت.
تمام هنرمندای سابقه داره و نواره همه گیره اینا میخواین و با قسمی که لازم است برای هنر هر کس هر جای احترام میکنن و میخواین که عمیق فرهنگ در افغانستان نگذارن که خاموش شود.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. این در حال است که علیرضا بگدلی سفیر جدید ایران در افغانستان روز شنبه با آغاز ماموریت خود در افغانستان گفت مهاجران افغان که به طور قانونی به ایران سفر میکنند مورد احترام هستند، اما از مهاجران غیر قانونی خواست که به کشورشان بازگردند. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند که با وجود داشتن اسناد قانونی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و حتی از آن کشور اخراج میشوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اونایی هم که پاسپورتی میان پاسپورتشو ارزش نداره در ایران.
حفیظ الله نایب یکی از ساکنان افغان در اصفهان ایران است که میگوید بسیاری از مهاجرین افغان با وجود داشتن اسناد قانونی اخراج میشوند. به گونه ای که زنان خانواده در ایران میمانند، اما مردان و کودکان از کشور اخراج میشوند. و روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت.
اما میگیرن، مثلا مردش رد مرز میکنه، زنش میمانه، کودک رد مرز میکنه، دیگه خانوادهش اینجا میمانه، اونجا که میره بی سرپرست و تو گپا. بله این گپا واقعیت دارم.
قدرت بیگ یک مهاجر افغان ساکن در تهران نیست درباره آزار افغانها در منطقه اسران به رادیو آزادی گفت.
مشکلات ما در هر کوچه و پس کوچه های ایران که مثلا ما قدم بر میداریم، از طرف شهروندان ایرانی به نام افغان تحقیر توهین میشویم. از دولت ایران میخواییم که جلوی این توهین تحقیر میکنن، مثلا مهاجران افغان را رسیدگی بکنن، شرایط ما را درک کنن، چون جان ما، مال ما، ناموس ملی ما، ناموس ما در خطر است. اخراج مهاجرانی که به خاطر پیدا کردن لقمنانی به ایران پناه آوردن کار نداشته باشند.
این در حال است که سفیر جدید ایران برای افغانستان تازه اعلام کرده است که مهاجران قانونی افغان برای آنها قابل احترام هستند. با گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا بگدلی روز شنبه 30 نوامبر در جریان سفر به کابل به خبرنگاران گفت مهاجرانی که به صورت قانونی وارد ایران می شوند مورد احترام بوده و از آنها استقبال می شود. اما او از مهاجران غیر قانونی خواست که به کشور خود بازگشته و از مسیرهای قانونی سفر کنند. اما این دیپلمات ایرانی تاکید کرد که جهت حفظ روابط بین دو کشور تلاش میکند تا رفت آمد افغانها به ایران را به صورت قانونی تنظیم کند. خبرگزاری ایرنا همچنین به نقل از سکندر مومنی وزیر داخل ایران گزارش داد که او در مازندران به خبرنگاران گفته که به دلیل کاهش کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی برای مدیریت مهاجران، ایران دیگر توانایی فراهم کردن فرصت‌های کاری برای مهاجران را ندارد. مومنی گفته که باید قوانین مربوط به استخدام کارکنان توسط کارفرمایان به درستی اجرا شود و افزود که در این زمینه تاکنون پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است. به گفته این مقام ایرانی، در حال حاضر 6 میلیون شهروند خارجی در ایران حضور دارند که برخی از آنها به گفته او به صورت غیرقانونی در این کشور اقامت دارند. مقامات ایرانی اغلب از واژه شهروندان یا ادبای خارجی به مهاجران افغان استفاده می‌کنند. در گزارش تازه‌ای که شبکه خصوصی طلوع نیوز منتشر کرده، به نقل از مقامات ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در ولایت هرات آمده که ایران در دو سال گذشته 18,000 کودک بی سرپرست را به افغانستان بازگردانده، در حالی که خانواده های آنها همچنان در ایران ماندند. میرزا محمد منصور رئیس این اداره گفته که این کودکان از ولایات مختلف افغانستان هستند و به اقاربشان در این کشور سپرده شدند. در حالی که ادعاهای درباره بی‌نظمی در روند اخراج پناهجویان افغان از ایران وجود دارد، سازمان حقوق بشری حالوش ایران گزارش داده که نیروهای ایرانی ماه گذشته رسول حسن زی، یکی از شهروندان بلوچ دارای تذکره ایرانی و ساکن زاهدان را به افغانستان اخراج کردند. قابل یادآوری است که بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان، روزانه بین 1 تا 2 هزار افغان از طریق بندر اسلام قلعه از ایران به افغانستان بازگردانده می شوند که به گفته شماری از اخراج شدگان در جریان روند اخراج از سوی نیروهای ایرانی مورد خشونت قرار گرفتند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
اتحادیه فعالان حقوق بشر از ارجاع پرونده طالبان از سوی 6 کشور به محکمه بین المللی جزایی به دلیل نقض گسترده حقوق زنان استقبال کرده است. فهیم فرواک عضو این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت امیدوار است این پرونده تحت تاثیر اجنا و ملاحظه سیاسی قرار نگیرد. در این حال شماری از فعالان حقوق زن نیز با حمایت از موقف این اتحادیه خواهان اقدامات عملی از سوی محکمه بین المللی جزایی هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ارجای پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان از سوی کشورهای چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک به محکمه بین المللی جزایی با استقبال فعالان حقوق بشر و شمار از فعالان حقوق زن روبرو شده است. فهیم فراوک عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این پرونده تحت تاثیر اجنا و ملاحظه سیاسی قرار نگیرد.
به همین مناسبت اتحاد فعالان از این اقدام استقبال کرد و حمایت کرد و از بقیه کشورها و سازمانهای حقوق بشری و نهادهای مسئول تایید بیانیه که اخیراً صادر کردیم درخواست صورت گرفت که حمایت شود و تسهیلات لازم فراهم شود تا هرچی سریعتر به این پرونده رسیدگی صورت بگیره و این پرونده تحت تاثیر هیچ نوع ملاحظه سیاسی که سبب از دست رفتن زمان مشته باشد نشد.
اتحادیه فعالان حقوق بشر همچنان با نشر اعلامیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود روز شنبه در قوس همچنان تاکید کرده است که از هر نوع رسمیت یابی هم از سیاسی و حقوقی طالبان باید جلوگیری شود. در ادامه آمده که زمان آن فرا رسیده تا به جای ارسال پیام تغییر به طالبان، رهبران آنان به میز محاکمه کشانیده شوند. اما حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان به اساس شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در این حال شمار از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از موقف این اتحادیه و ارجاع پرونده طالبان به محکمه بین المللی جزایی حمایت کرده و میگویند که طالبان به خاطر انجام عملکردشان در برابر مردم افغانستان به ویژه زنان در عمل محاکمه شوند. ماریا نوری یکی از فعالان حقوق بشر در این مورد به رادیو آزادی گفت
طرح شکایت علیه طالبان در دادگاه کیفری بین المللی اقدام حیاتی و عادلانه است که میتواند جنایت سیستماتیک این گروه را به چالش بکشد. اما من باور دارم که ثبت چنین شکایت نه تنها یک گام حقوقی بلکه یک حرکت اخلاقی و انسانی است که باید از سوی جامعه بین المللی مورد حمایت قرار بگیرد.
پریسا مبارز یکی از فعالان زن نیز میگوید طالبان در بیش از 3 سال گذشته جنایات زیادی را در برابر زنان انجام داده و باید به سزای اعمالشان برسند.
همواره خواسته زنان افغانستان هم در این بود که باید طالبان محاکمه شوند و پس حقوق قرار داده شود. بارها فریاد زدیم و درخواست خواهی کردیم که باید طالبان محاکمه شوند. البته استقبال میکنیم بر این که ها تصمیمی بعد از 3 سال گرفتن که لااقل بتوانند طالبان را به دادگاه الهه بکشانند و امیدوار هستم که هر چه زودتر این طرح عملی شود و شاهد از این باشیم که طالبان محاکمه شوند و به سزای اعمالشان برسند.
این خواستها پس از آن مطرح می شوند که چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک روز پنجشنبه 28 نوامبر پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را با در نظر داشته وخامت اوضاع و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان به محکمه بین المللی جزایی ارجاع کردند. این 6 کشور خواستند که ICC جنایات انجام شده در برابر زنان و دختران در افغانستان را در تحقیقات خود پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در سال 2021 شامل کند. در پاسخ به آن محکمه بین المللی جزایی ICC به روز جمعه گفت که تحقیقات در این خصوص را از اکتبر 2022 آغاز کرده و پیشرفت قابل توجهی در بررسی اتهامات مربوط به آزار و اذیت جنسی در وضعیت افغانستان حاصل شده و به زودی نتایج مشخصی را در این مورد اعلام میکند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که یکشنبه اول دسامبر روز جهانی ایدز است. این روز به هدف افزایش آگاهی درباره این بیماری نامگذاری شده، اما در افغانستان این بیماری یک تابو محسوب می شود. اما پیش از آن نگاهی می اندازیم به تحولات منطقه. یک گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه گزارش داده که افراد مسلح هیئت تحریر الشام برخی روستاها و شهرک‌های ولایت هما را در شمال این کشور تصرف کردند. گروه هیئت تحریر الشام که از سوی ایالات متحده و کشورهای زیاده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، در حال حملاتش بر ضد رژیم بشار الاسد را آغاز کرده که روسیه و ایران دو متحد سوریه مصروف جنگ های دیگری هستند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
در 2 روزی اخیر هزاران شورشی سوری بیشتر بخش‌های شهری حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، از جمله میدان هوایی این شهر را تصرف کردند. این شورشیان که مخالف رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند، حملاتشان را به ولایت‌های همجوار حلب نیز گسترش دادند. بر اساس گزارش‌ها حملات آنها بسیار سریع و ناگهانی بود و توانایی اردوی بشار اسد را زیر سوال برده است. این حملات در حال صورت گرفته که روسیه و ایران از جمله متحدان اسد درگیر جنگ‌های خودشان هستند. از سوی دیگر این حملات ناگهانی شورشیان خطر آغاز دوباره جنگ داخلی را در سوریه به میان آورده، جنگی که از چند سال به این سو متوقف شده بود. یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه گزارش داده که شورشیان به مناطق شمالی شهر هما رسیدند و اردوی سوریه هم در نواحی این شهر جابجا شدند. این در حال است که کاخ سفید میگوید که وضعیت فعلی سوریه نتیجه اتکای بشار اسد به تهران و مسکو است. شان ساوت، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، ناوقت روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که واشنگتن تحولات سوریه را به دقت زیر نظر دارد و در 48 ساعت گذشته با پایتخت‌های منطقه در تماس بوده است. بر اساس بیانیه، اتکای مستمر رژیم اسد به روسیه و ایران و تن ندادن به روند سیاسی مبتنی بر قطعنامه 2254 شورای امنیت ملل متحد شرایطی را ایجاد کرد که به تحولات فعلی از جمله فروپاشی خطوط رژیم اسد در شمال غرب سوریه منجر شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید همچنین تأکید کرد که ایالات متحده هیچ ارتباطی با این حملات که توسط سازمان تروریستی هیئت تحریر شام انجام می شود ندارد. آمریکا در سال 2018 گروه هیئت تحریر شام را به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرده و بیشتر کشورهای دنیا نیز این گروه را تروریستی می دانند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
یک شنبه اول دسامبر روز جهانی ایدز است. این روز به هدف افزایش آگاهی درباره این بیماری نامگذاری شده، اما در جوامع مانند افغانستان این بیماری که از راه‌های مختلف قابل انتقال است یک تابو محسوب می شود. کارشناسان امور اجتماعی چی می گویند؟ در این گزارش بشنوید.
اول دسامبر روز جهانی ایدز در حال فرا می رسد که در جامعه افغانستان این بیماری یک چالش جدی و تابو تلقی می شود و مردم از صحبت درباره آن خودداری می کنند. برقراری روابط جنسی غیر محافظت شده یکی از عوامل اصلی ابتلا به ویروس HIV است. به همین دلیل بسیاری از بیماران در افغانستان تلاش می کنند بیماری خود را پنهان کنند. اما ویروس HIV فقط از طریق روابط جنسی نائمن منتقل نمی شود، بلکه عوامل دیگری نیز وجود دارد که از طریق آنها این ویروس وارد جریان خون فرد سالم می شود. استفاده از سرنگ های آلوده، تیغ هایی که برای اصلاح به کار می روند، وسایلی که در معاینه خانه های دکتران دندان استفاده می شود که اگر قبلا توسط فرد مبتلا به HIV استفاده شده باشد و دوباره ضد عفونی نشده باشند، اهدای خون توسط افراد مبتلا و انتقال ویروس از مادر آلوده به جنین و کودک از طریق شیر مادر از جمله عوامل دیگر انتقال این ویروس به شمار می رود. یک فرد در زمانی به ایدز مبتلا می شود که ویروس HIV که از فرد بیمار به فرد سالم منتقل می شود، سیستم ایمنی بدن او را به شدت آسیب می زند. با این حال در بسیاری از موارد تشخیص به موقع و درمان مؤثر می تواند از پیشرفت ویروس و تبدیل شدن آن به بیماری ایدز جلوگیری کند و افراد مبتلا می توانند زندگی طولانی داشته باشند. روز جهانی ایدز برای افزایش آگاهی در مورد بیماری ایدز نامگذاری شده، اما در افغانستان به دلیل کم توجهی و اطلاع رسانی عمومی مردم اطلاعات اندکی در این زمینه دارند. برخی از افراد که اعضای خانواده‌هایشان در افغانستان به این بیماری مبتلا شدند میگویند افراد مبتلا به HIV از ترس اینکه دیگران متوجه بیماری آنها شوند از درمان خودداری میکنند. یکی از این افراد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که عمه‌اش پس از درمان دندانهایش به این ویروس مبتلا شد.
از هر کس پوت میکرد به خاطر ریزی که خوکولگی میفهمه که در افغانستان نامزی مرض بسیار بده، هیچ کس اگه داشته باشم و کس نمیگه پوت میکنه. از او خاطر دیگه ای بود به تداوی خدا میکرد، اما بسیار ضعیفش ساخته بود و وضعش خراب شد و خاطر از این مرزم از دنیا رفت.
یک زن دیگر نیز که به دلیل مشکلات خانوادگی نخواست نام و صدایش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که شوهرش که معتاد است پس از استفاده از سرنگ آلوده به این ویروس مبتلا شده است. او گفت به دلیل مشکلات اقتصادی و ترس از اینکه دیگران از بیماری او باخبر شوند، شوهرش از درمان خودداری کرده است. در همین حال برخی از کارشناسان اجتماعی نیز به ضرورت افزایش آگاهی عمومی در این زمینه تاکید میکنند. یکی از این کارشناسان مجیب لحاظ در گفتگو به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان یو سنتی و یو کلتوری تولنه ده.
افغانستان یک جامعه سنتی و فرهنگی است و مردم معمولا به دلیل برخورد های اجتماعی با چنین مسائل به روش های مختلف واکنش نشان میدهند، حتی خود را به کام مرگ میاندازند، اما به دلیل ترس از برخورد های اجتماعی یا درمان نمی کنند یا به آن توجه نمی کنند. مشکل این است که در جامعه آگاهی وجود ندارد. مسئولیت اصلی افزایش آگاهی عمومی بر عهده مقامات رسمی است. علاوه بر آن، فعالان مدنی و اجتماعی، رسانه‌ها، امامان مساجد، انجمن‌های فرهنگی و اقشار مختلف در این زمینه مسئولیت دارند تا آگاهی عمومی ایجاد شود و از پیامدهای بسیار خطرناک جلوگیری شود.
در مورد تعداد افراد مبتلا به HIV، تداوی آنها و برنامه‌های آگاهی‌دهی عمومی در این زمینه از سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان شرافت زمان پرسیدیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در همین حال برخی از دکتران بیماری های ساری میگویند افرادی که به ویروس HIV مبتلا هستند هرگز نباید بیماری خود را پنهان کنند و در کنار درمان باید به راه‌های جلوگیری از انتقال این ویروس به دیگران نیز توجه کنند. دکتر فریدالله عمری، متخصص شفاخانه ملی تخصصی انتونی در کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امی هر جایی که میرن پیش دکتر، مثلا پیش دکتر دندان یا یک کیس ایمرجنسی یا مثلا جراحی نزدشان پیدا میشه، اینا باید بگوین که ما یک ویروس HIV هم دارم. خدا نخواسته اگه اینا بیماری خود را کتمان میکنن و دیگر اشخاص جامعه را مصاب میسازن، زمانی که این کسای اگه زندگی خود را از دست میتن و می یک شخص اینا را مصاب ساخته، تمام قتلشان و گردن ازمی شخص است که بیماری خود را کتمان کرده و جامعه هم در این که هستن مسئولیت داره. ضرور نیست که اونا را گپای توهین‌آمیز و لعن‌آمیز و طعن‌آمیز باید بگوییم که اونا عقده‌ای شون.
اول دسامبر به عنوان روز جهانی ایدز در سال 1988 از سوی سازمان جهانی صحت به منظور افزایش آگاهی و احترام به افراد مبتلا به HIV نامگذاری شد.
رادیو آزادی.
دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایموندتو در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد. هنرمندان افغان که از کشورهای مختلف ناوقت روز شنبه در این جشنواره شرکت کرده بودند، با استقبال از برگزاری چنین برنامه‌ها آن را برای زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان در شرایط فعلی مؤثر می‌دانند. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
شهر تورنتوی کانادا ناوقت روز شنبه میزبان یکی از بزرگترین جشنواره موسیقی هنرمندان افغان زیر نام دایموندتو بود. این جشنواره با ابتکار مصطفی سامی و رامین منصور، فعالان فرهنگی از برگزار کنندگان برنامه ها در کانادا، با حضور نزدیک به 30 هنرمند افغان برگزار شد. هنرمندان افغان از سبک‌های مختلف موسیقی از سایر کشورهای اروپایی، امریکا و کانادا که در این جشنواره شرکت داشتند، برگزاری چنین جشنواره‌ها در زمینه قدردانی هنر و زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان مهم می‌دانند. پرستو مهریار، آوازخوان معروف افغان و یکی از شرکت کنندگان این جشنواره، به رادیو آزادی گفت:
هر سال آوازشو در گذشته هم تجدید میشد، ولی یک بدت آوازشو خراب شد به خاطر از اینکه بعض مشکلات های مسائل بود که نمیتونستن شاید بلداری علاقه دکچن رامین منصور و تمام هنرمندای سابقه داره و نواره همه گیره اینا میخواین و با قسم که لازم است برای هنر هر کس هر جای احترام میکنن و میخواین که امی فرهنگ در افغانستان نگذارن که خاموش شود، که ما هم در اینجا آمدیم و بنای سلبته کسی که سابقه دار استیم، یک عمر ما در این راه عمر خود زدیم و این تجدید شد در کانادای بزرگ، واقعا مورد بسیار توجه افغانای عزیز مورد پسند واقع شد.
در این جشنواره با برخی از هنرمندان تازه کار و با سابقه برای قدردانی از کارهای هنریشان جوایز نیز اهدا شد. دریافت کنندگان جوایز در این جشنواره میگویند این کار سبب می شود تا با قوت بالا و مسئولیت پذیری بیشتر هنر موسیقی را به مردم تقدیم کنند. داود حنیف از هنرمندان که در این جشنواره جایزه دریافت کرده است، به رادیو آزادی گفت:
احسانمند شما هستم، سپاسگزاری دارم از تمام افغانای خود که اینا بر من لطف کردن، یک لقب در صفحات اجتماعی دادن، البته در یوتیوب و در فیسبوک و در اینمی با نام پادشاه اتن. ما دیگه تقویه میشیم، قوت میگیریم، در قبال مردم ما مسئول هستیم، به خاطر این نه تنها از ما نیست، بخش از فرهنگ و کلچر کشور است.
چرا به ملک خواب نمیای شنوار لوندینا شنوار لوندینا، چرا به ملک خواب نمیای شنوار لوندینا شنوار لوندینا، آنجا گدایی گر با خیال پادشاهی شنوار لوندینا شنوار لوندینا.
عبدالله نوابی شادکام، آوازخوان و آهنگساز افغان که او نیز جایزه این جشنواره را از آن خود کرده، بر رادیو آزادی چنین گفت:
این گونه گرد هم آیی و ترتیب جشنواره را عرض میکنیم و قدر میکنیم و این نه تنها برای شخص خودیم، بلکه من مخاطب به همه هنرمندان خاصتا جوانتر و جوانهای عزیزی که حضور داشتن وارد متوجه به این ساختیم که ما در شرایط امروزی به هر نوع میشد زمینه خاموش نشدن هنر موسیقی را در دیار غربت باید بگیریم و اگر صدا بلند میکنیم به این معنات که ما استوار هستیم، ما را صدای ما را خاموش کردن نمیتونند.
نخستین جشنواره دایموند به تاریخ 8 جون 2019 در ویانا پایتخت اتریش برگزار شده بود. جشنواره دایمنتو در حال در بیرون از افغانستان برگزار می شود که هنر موسیقی و هنرمندان در داخل افغانستان در بدترین شرایط قرار دارند. طالبان بلافاصله پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 موسیقی را ممنوع کردند و ابزارالات موسیقی مثل هارمونیه و طبله و توله را نابود کردند. حکومت طالبان موسیقی را حرام می داند و در کنار آزار و اذیت هنرمندان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پخش موسیقی در رسانه ها و موترهای شهری از سوی طالبان منع شده است.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق